بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جمله دوم راهنمایی های پیغمبر اکرم برای بپا کردن یک زندگی پاک، سالم، صحیح و بی درد سر و بی دغدغه، جمله دوم راهنماییشون این بود که به نصیبی که خداوند متعال از راه کسب مشروع، از راه دسترنج درست خودتون خدا به شما عنایت کرده راضی باشید. این رضایت شما رو یه آدم بی نیازی بار میاره و بلکه از همه بی نیازتر. تخلف از خواسته های پروردگار، راهنمایی های پیغمبر و هدایتگری های ائمه طاهرین مردم رو، اگر تخلفشون رو ادامه بدن، عصیان و سرکشیشون رو ادامه بدن. در بحث قبل شنیدید دوچار دو عذاب میکنه. تجربه زندگی امتهای گذشته هم این معنا رو نشون داده که گناهکاران حرفه‌ای، متخلفان حرفه‌ای، سرکشان حرفه‌ای که هیچ وقت نخواستن از مسیر انحرافی برگردن، نخواستن توبه کنن. قرآن مجید می‌فرماید خیلی‌هاشون هم از شما قدرتمندتر بودن و مال و اولادشون هم بیشتر بود، گرفتار هر دو عذاب شدن. قرآن می‌فرماید ما انتم به معجزین الله فی الارض، شما هرگز از دسترس قدرت خدا نمیتونین برین بیرون. این توانمندی رو ندارید که خدا رو عاجز کنید که نتوانه شما رو به کیفر برسانه. خدا عاجز نمیشه، شما هم راه فراری ندارید که از دسترس قدرت خدا بیرون برید. پایان این جاده انحرافی، پایان عصیان‌ها، پایان سرکشی‌ها، دو عذاب. یه عذاب طبق آیات قرآن عذاب در دنیاست که از این عذاب تعبیر میکنن به عذاب استیصال، یعنی عذابی که وقتی بیاد تمام راه‌های نجات رو به روی انسان میبنده، یه راه درون نداره، راه فراری از اون عذاب نیست. در قرآن مجید میخونید در اوائل سوره مبارکه فجر و فرعون از ذوالاوتاد، البته این مطلب رو هم عرض بکنم که ممکنه این عذاب استیصال گریبان یه نفر رو بگیره، جامعه مستحق عذاب استیصال نباشه، ممکنه در یه ملتی درصد بالایشون آدمای خوبی باشن، این عذاب گریبان مجرمین حرفه‌ای رو میگیره. این هم در قرآن مجیده، شما در آیات مربوط به نوح میخونید که تمام قوم نوح غرق شدن اما نجیناه و من آمنم معه. خوبانی که در اون جامعه بودن وقتی من میخواستم نوح رو نجات بدم، خوبان رو هم همراه او نجات دادم با یک کشتی که حالا من دقیقا نمیدونم که این بارانی که از آسمان اومد، آبی که از زمین فوران کرد، چقدر طول کشیده. بعضی ها میگن، من الان یقین ندارم، نمیدونم، واقعیت همینه، شاید هم همین باشه، که اون کشتی که کشتی موتوری هم نبود، یعنی کشتی مانند این کشتی های روزگار ما نبود، کشتی بود که اساسای اون 84-85 نفر رو حضرت نوح توش جا داد و خودش بود، اون 84 تا و از حیواناتی که در زندگیشون کاربرد داشتن از هر نوعی یه جفت، یه نر و یک ماده. کل کشتی هم یه تخته بود که مدتی طول کشید طرحشو خود پروردگار داد، وصنع الفلک به اعیوننا، نقششو خود حضرت حق داد و نوح هم حتما با کمک اون مردم مؤمن درستش کرد. یه کف داشت و یه بدنه، تخته هم بود، یه خالی از این ابزار مهم روزگار ما بود. و حرکتش هم حتما با همون بادبان بوده که باد میزده به اون دوتا پرده میبردش جلو یا آرام روی آب حرکت میکرد. شما ببینید وقتی که قرآن میگه که از آسمان آب شدیدی فرو ریخت، از زمین آب جوشید، همه جای زمین، چقدر آب اومد بالا در اون منطقه، حالا یا در کره زمین، اونم من دقیق نمیدونم چون جمعیت روزگار نوح هم جمعیت پراکنده تو کل کره زمین نبودن. اون منطقه ای که آب اومده اگر خود اون منطقه باشه، منطقه در محاصره کوها بوده که خود اون منطقه جغرافیه اینه یک کاسه بوده، زمین گود بوده و اطرافش هم کوه بوده، کوههای خوبی هم داشته. از قرآن استفاده میشه اینقدر آب اومد که کوهام رفت تو آب، چون نوح به پسرش گفتش که همه نابود میشن الا اهل ایمان، بیا کشتی سوار شد، مثل بقیه مردم باباشو مسخره کرد و همون وقتم که کشتی میساخت ملت مسخرش میکردن که این فکر میکنه دوتا تخت پاره او رو نجات میده و من معهور و مؤمنان باهاش. آدم های بیدین خب هیچ کجا و در هیچ زمینه قدرت خداوند رو لحاظ نمی کنن که ای خداوند بخواد با یه ذره باد آدم رو نجات میده، خداوند بخواد با چهار تا تخته‌ای که با میخ به هم میکوبن آدم رو نجات میده، خدا بخواد آدم رو با یه راهنمایی نجات میده، یه راهنمایی. من یه شب تو جاده مشهد، جاده پایین، پیچیدم طرف سرخه سمنان، 20 کیلومتری سمنان، گفتیم حالا دیگه شب نریم، جاده هام خیلی خلوته. یه پیرمردی بود در سرخه سمنان که این دعاهای بعد نماز رو میخوند و از اون میگفت و قبلا من میشناختمش، بسیار آدم درست. گفتیم بریم دم مسجد و این پیر رو ببینیم، خیلی هم خوشحال شد و ما رو برد خونش. گفتش که خیلی نگرانم، ناراحتم. گفتم چته؟ گفت یه دختر 18 ساله دارم، تمام استخونای بدنش به شدت دچار درد شده، دو سه بارم بردیمش پیش دکتر متخصص تهران، فردام نوبتمونه، گفتن بیان بیمارستان باید با مته سینش رو سوراخ بکنیم، نمیدونم چه کاری باید انجام بدیم که بتونیم بفهمیم چشه. گفتم این دخترت شبا که خیلی درد میکشه بدنش هم از عرق خیس میشه؟ گو خیلی، دوبار تا صبح لباس عوض میکنه. گفتم درد سر مفصلش بیشتره؟ گفت ناله میزنه. گفتم شیر نجوشیده یا پنیری که شیرشو نجوشوندن خورده، تب مالت داد. فردا رفتی تهران بیمارستان به دکتر بگوی آزمایش مالت بده، چون دکترها بیشتر آزمایش که میدن دیگه، چون شیرا پاستوریزه شده، پنیرا پاستوریزه شده، ماستا پاستوریزه شده، البته ضررش از اون پنیرا و شیرا خیلی بیشتر شده با. چون این مواد افزودنی که امروز تو کشور ما به مواد غذایی میزنن، آمادگی هر بدنی رو به سرطان، سرطان زایی میکنه. گودم بگوی آزمایش تب مالت، اینم نشنیده بود تب مالتو، گو بز بینی بیسم رو کاغذ. گفتم که بینی بیس. چند وقت بعد دیدمش، گو وقتی بردمش بیمارستان دکتر متخصص بالا، گودم آی دکتر قبل از این که مته بذاری تو سینه یه بچه من، میشه یه آزمایش تب مالت بدی؟ گود دکتر رفت تو فکر، گود کی بهت گفته؟ ما الان دیگه به نظر نمیاریم آزمایش تب مالت. گود بهش گفتم یه طلبه. گفت درس دکتری خونده؟ گفتم نمیدونم، نپرسیدم. گو آزمایش تب مالت داد و 30 دونه آمپول نوشت. همین، گو برش گردون ببر خونتون، 30 روز این آمپولو بزن، همه دردش میره، همه دردش هم گفت رفت. گاهی خداوند یه بیماری ناشناخته برای دکتر متخصص بالا رو میندازه تو ذهن یه طلبه. از این چیزا تو زندگی مردم خیلی پیش میاد که قدردان خدا نیستن. اینا اسمش لطف ویژه خداست. اتفاقا در روایاتمون هست، حضرت رضا می فرماید از الطاف خدا به مریض اینه که بیماری شناخته بشه. حالا یا دکتر بشناسه یا یکی چوب انداز از جاده سمنون بیاد تو ده اون هدایت بکنه که این بیماری اینه و لازم نیم مته بذارن بدن بچه رو سوراخ بکن یا جراحی بکن. یه وقتی من تابستون بچه بودم، تهران هوا خیلی گرم بود، پدرم ما رو برده بود توی ییلاق. اون وقتم تهران ماها وسیله خونه کردن تابستونمون باد بزن بود، کولر هنوز در نیومده بود. ثروتمندا که خونه هاشون شمرون بود و شبا تو باغ میخوابیدن، ما گداهام رو پشت بوم میخوابیدیم اگه یادتون باشه، چون بالای خود هوا خونکتر. یه دکتری در اون ده بود که حالا پدرم به مادرم سپرده بوده، وقت بچه ها اگه مریض شدن سرمو خوردن ببرشون پیش اون دکتر. اون دکترم با پدر پدرم رفیق بود که بیشتر آیات قرآن و حفظ بود، یه محاسن سپیدی داشت، یه قیافه نورانی داشت اون دکتر. اون وقت که ما اونجا بودیم تو اون سه ماه، ماشین اونجا نبود، مردم اون منطقه یا با مرکب حیوانی اطراف رو میرفتن یا اگه تا 4-5 کیلومتر جای مهمون بودن پیاده میرفتن. دکتر یه جای مهمون بود اون روز که خونه لبه یه رودخونه بود، اون خونه هنو هستش، من 2 سال پیش اونجا منبر دعوت داشتم، پیاده اونجا رو رفتم، اون خونه هنو هست، مال 100 سال پیش، خشتی هم هست. دکتر پیاده داشتن لبه رودخونه میرفت، اونجا خیلی جای باصفایی، آب فراونه، پر درخت هم هست، از لبه رودخونه زیر درخت داشت میرفت. یه آقایی که معروف تو اون محل بود، اون وقت که من بچه بودم نمیشناختمش، این مرده بود، مرده شورم نبود اون روز، در مرده شورخونم بسته بود، اوبرده بودنش لب رودخونه رو سنگ، هنو لباساشو در رنگ برده بودن، خوابونده بودنش که با ظرف رودخونه بردارن غسلش بدن آب بیرزه این ور نره تو رودخونه. دکترم رسید که آب نریزین روشا، سب کن. نشست بالا سر مرده دیگه، مرده، یک چاقو هم میشه، قدیمی ها تو جیبشون بودن یادتون باشه، بهش میگودن قلم تراش، این دکتر قلم تراشو شدن رو برده، یه 2-3 تا خراش عمقی به کله این مرده داد، خون که جهید، مرده نفسش در اومد و بلند شد نشست، گویا اون نمرده بود، سکته کرده بود، هنوز جون داشت، 10 سال بعدم زنده بود اون مرده. گاهی یکی مأمور میشه دکتر رو نهار دعوت کنه که یه کسی که میخواستن و خبر نداشتن زنده به گورش بکنن زنده به گور نشه. اینا رو نباید از خدا قدردانی کرد، نه، بیشتر مردم روزگار ما میگن نمک و بخور و کاری به صاحب نمک نداشته باش، نباید آدم اینجور باشه، ولی اینو تمام مردم باید بدونن که خدا نمک به حرامان حرفه‌ای رو روشونو کم میکن، یه روزی هم روشونو کم میکنه که راه نجات نداشته باشن. به پسرش گفت بی سوار شو، خندید به خودش، گفت بابا 4 تا تخته پاره رو با میخ به هم کوبیدی، بی سوار شو. سوار شو یعنی چی؟ اون وقت ببینید چقدر بشرگاهی نفهمی، خدا رو رها میکنه، متوسل به حق نمیشه، به باباش میگه سعاوی الى جبل یعصمونی من الماء، سعاوی الى جبل، پناهگاه من پدر کوه، آب که دیگه نمیتونه با کوه به جنگ، سعاوی، نمیگه میرم، میگه پناه میبرم، احمق بیچاره، یه پناهگاه در عالم وجود داره اونم خداست، دیگه هیچ پناهگاه مطمئنی در عالم نیست، هیچ. اون وقت گفتیم پناهگاه پدر، سیعصمونی، کاملا منو از ضرر این آب حفظ میکنه. آب هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بابا این آب عذاب استیصال، این آب آب خوردن و آب کشاورزی و آب قنات نیست، این آب خدا فرستاده جد آباد مردم رو دراره. گو کوه منو حفظ میکنه، غرق شد، چون کوه پناهگانی. یه عده خیال میکنن پول پناهگاهه، پول بالای 70 میلیارد دلار و 400 کیلو طلا قذافی از لیبی و مردم لیبی دزدیده بود، نجاتش نداد. طلاها مون، پولام بود. دو تا جوونم از اون خرابه، از اون سوراخ کشیدنش بیرون، التماس میکرد فرزندان من منو نکشید، هر چی میخواین بهتون میدم. گفتن ما باید تو رو بکشیم، هیچی هم نمیخوایم. هفتیر خودشو از کمرش نروردن، دو تا گوله زدن دادنش جهنم. پول پناهگاه نیه، علمم پناهگاه نیه که من بگم الا چون استادم دانشمندم نمیدونم چیم، دانش من این حرف مال قارونه، این حرف دانش من، علم من، من دانش من، من استاد. آخه خیلی از باسوادا به خاطر علمشون سینه سپر میکنن، میخندن به حقایق. چهار تا کلمه بلدن، اونم مال خودشون نی. شاه اونه که آبش مال خودش باشه، نه جای دیگه آب بیارن بیرزن تو چاه. اون چاه دیگه ارزش نداره. تمام این اساتید و دانشمندان علمشون مال کتابای دیگران، اینا چاه خالی بودن از جای دیگه آب برداشتن ریختن تو مغز اینا، این که دیگه غرور نداره. که دختی مردم مؤمن به قارون گفتن خودتو به پا، این ثروت سنگین و خزینه فی سبیل الله کن، تو اینقدر پول نیاز نداری. گفت اوتی توهو علا علم اندی، من خودم دانشمندم، من خودم استادم، من خودم حالیمه چجوری زندگی کنم، پیش من یاوه نگین. چرا تکیه به علمت کرد؟ اون وقت که خدا به زمین گفت بیگیرتت، زمین دهم واکت فروت برد، خونت و انبارات هم جلو چشت با خودت دشبورو میرفت، پس چرا پناه به علمت نبردی نجات بدی خود؟ ای کاش مردم همه ما، ما که حال چیزی دستمونی، حال همون میگیم همه ما، مدیرای ما، استاندارای ما، وکیلای ما، رئیسای ما، نمیدونم بالاترای ما، بالاترترای ما، این اخلاق خاکساری رو تا لحظه آخر عمر حفظ میکردیم. یعنی میفهمیدیم ما هیچی نیستیم، هرچی هم داریم مال کس دیگه است، مال خودمون. اینو همه نمیخوانم بفهم. خب آب نوک کوه هم رفت بالاتر، کل رو غرق کرد، این عذاب استیصاله. ولی نوح و اون تعداد نجات پیدا کردن. تا وقتی قوم لوط رو خدا میخواست دوچار عذاب استیصال بکنه، شبش فرشتگان به حضرت لوط گفتن خودت و اهلت رو، یعنی اونایی که نبوت تو قبول کردن، اونایی که مؤمن به تو شدن، همین امشب خودت و اهلت از شهر برین بیرون، دور بشین از این جغرافیا، نشونش دادن. اما زن تو همراه خودت نبر، چون اونم پیغمبری تو رو باور نکرده، دین نداره. زنت باشه تو خونه، اونو نبر، اما خودت و اونا سنیت تحرون، این پاکان رو با خودت ورد ببر. چون ای لوط، ما مأموریم امشب کف این شهر رو برگردونیم به بالا، بالاشو برگردونیم به کف. این مأموریت ماست. حالا شما فکر کن یه شهری رو ملائکه با قدرت خدا بلند کنن. قرآن میگه عالیها سافلها، فارسیش میشه زیر و رو، زیر بیاد بالا، رو بره پایین، بعدم شهر با این زیر و رو شدن ریز ریز بشه، تیکه تیکه بشه. غیر از این، ای لوط، شهر رو که میخوان زیر و رو کنیم امشب، خدا بنا داره از بالا سنگ گل بسیار سختی رو عین بارون به مردم این شهر ببارونه. بارون سنگ میخواد بیاد. حالا شما فکر کن وقتی مجرمین رو میخوان شهرشون رو زیر و رو بکنن، بارون سنگم ببارونن، اصلا مهلت فرار آدم پیدا میکنه؟ نه. تجربه گذشتگان درسیه برای آیندگان. اگه بیدار بشن، ما که بیدار شو خیلی کم داریم، خیلی. یه جمله امیرالمومنین دارن، حضرت خب کل انسان ها رو میشناختن، میفرماین ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، درس چقدر زیاده، درس گیرنده چقدر کمه. کم علتش هم اینه که خود امیرالمومنین میفرماد الناس و نیامون، بیشتر مردم خوابن یه خوابی که با هیچ تلنگری بیدار نمیشن. کی بیدار میشن؟ ازا ما تو انتبه، بعد مردن بیدار میشن. که این بیداری به درد نمیخوره، که به درد میخوره، و جهنم حتما آدم رو بیدار میکنه، برزخ حتما آدم رو بیدار میکنه، عذاب خدا حتما آدم رو بیدار میکنه. اینایی که ما میگیم فکر نکنید هم میشه همگانیه با، نه، خوبان یه جامعه رو به یه شکلی خدا نجات میده، بدکاران حرفه‌ای رو به عذاب استیصال دوچار میده. من بالا سر یه مریضی رفتم توی یه بیمارستان، واسه نمیشناختم، همینجوری تو اون بیمارستان گفتم تمام تختا رو سر بزن. خیلی وقت پیش جوون بودم، اون وقت 22-23 سالم، همین راه هم افتاد به یه بیمارستان، گفتم کل مریضا رو سر بزنم. اومدم بالا سر یه مریضی، تمام بدنش پرش داشت، غیر پرش درد داشت. خوب دقت بکنید، پرش داشت، دردم داشت. من بهش گفتم پیر مرد، خداوند کریم رحیم. گفت بله خداوند کریمه، برای خودش کریمه، رحیمه برای خودش رحیمه. گفتم متوسل شو به خدا. گفت نه لازم نی متوسل بشم، این درد من خوب شدنی نیست و دردیه که خود خدا بهم داده. حالا به خودش بگم منو خوب کن، من اصلا باهاش حرف نمیزنم. دردی که خودش به من داده چی رو بهش بگم خوب کن؟ با عصبانیت گفتم از کجا میدونی؟ خب میدونم. گفت من 20 سال آجدان زمان رضاشاه بودم، این درد و نالهی که میکشم درد و نالهی که به زنان مردم دادم، با باتون چادر از سرشون میکشیدم میزدمش و این زنا بال بال میزدن. حالا کل اون بال بال زدنها رو خدا داده به خودم، دردارم داده به خودم، داره منو عذاب میکنه. چی رو بهش بگم خوب کن؟ من این عذاب استیصال. بابا هر کی هم داره اشتباه میکنه، ای صدای ماها واعظا رو دلسوزا رو میشنوه، حالا یا از طریق تلویزیون یا منبر یا توی مسجد، بیاد توبه کنه، برگرده، بیاد تو جاده مستقیم خدا، بیاد سالم بشه. و الا عذاب استیصال بیاد، هیچ راه نجاتی نیست. هیچ عذاب دومم عذاب بعد مرگه، عذاب قیامت. بله هی خدا چه خبره. 3 تا گناه رو توی آیه خدا اسم میبره، یکی شرک، یعنی آدم عنصری رو، پولی رو، بتی رو، طاغوتی رو به جای خدا اطاعت کنه. اطاعت حق خداست به گردن ما، چون مالک ما خداست، رزاق ما خداست، مدبر ما خداست، دنیا و آخرت ما دست خداست، همه چی ما خداست، حقشه که از او اطاعت کنه. بت هیچ کار است، تابوت هیچ کار است. ما نباید کسی رو یا چیزی رو به جای خدا عبادت بکنیم، اطاعت بکنیم. قرآن میگه کسی که مشرک، 1 توی آیه است، و کسی که بناحق میکشه مردمو، مثل همین آل خلیفه و این گرگ یمن و این خوک عربستان، اینایی که من اسم گذاری میکنم به تناسب روحیاتشونه. خوک عربستان دیدید که هیکلش هم همچه اندازه خوک هم هست، گرگ یمن و این سگان هار خلیج که دست پرورده های امریکان، آل خلیفه که نسل همونایی هم که امیرالمومنین رو کنار زدن و خودشون به جای علی نشستن، آل خلیفه، خلفای شیطان، چون پیغمبر بعد خودش هیچ کی رو نگفت خلیفه غیر امیرالمومنین، من 83 روایت از کتابای مهم سنیا دارم، 83 تا با سند، تمام یه جا هستش پیشمه، که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود انت خلیفتی من بعدی، خلیفه من بعد من فقط تویی. فقط چون انت رو پیغمبر رو برده جلو، اسم اگر در جمله عربی بیاد جلو دلالت بر انحصار میکن. انت یعنی فقط تو، خلیفتی من بعدی، هیچی دیگر رو بهش نگفته تو بعد من خلیفه. بعد پیغمبر هر کی گفت من خلیفم غیر امیرالمومنین و ائمه راست گفتن، درست خلیفن اما خلیفه ابلیسم. این آل خلیفه سگان هار امریکان که صاحبانشونم تو خلیج کنار ناوهای جنگی هم، صاحبان این سگان بحرین. این دوتا گناه. گناه سومم زناست. خیلی برای من عجیبه که خدا دو دقیقه لذت نامشروع و رابطه با نامحرم و گذاشته کنار قتل نفس و شرک. بعد این سه تا گناه میگه و من یفعل ذلک، اونی که نجسته به زنا، به آدم کشی، به شرک، که هر سه شو هم اینا دارن که گفتم بعضیاشونم تو دنیاهای دیگه هم تو کشور ما هم آدمایی هستن که مشرکن، زناکارن، قتل نفس میکنن. من یفعل ذلک یلقا اساما، افتادن اینا در جهنم قطعیه. خب این عذاب دو. حالا برگردیم به حرف پیغمبر، به روزی حلالی که خدا بهتون میده قانع باشین. این بدن رو ور ندارین که مال خداست، با این پایی که مال خداست دنبال حرام بدوید. اگر دنبال حرام بدوید تا آخر عمرتون حروم بخورین، حروم به زن و بچه تون بخورونین، زن و بچه تون نفهمن اینا حرومه، اونا قیامت گناه ندارن، تو دنیا هم به عذاب دوچار نمیشن. ولی خدا شما رو هم به عذاب استیصال گرفتار میکنه، هم به عذاب روز قیامت. پاک حلال روزی ما کرده، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، طیب یعنی دلپذیر، یعنی مطبوع، یعنی یه پاکیزهی که طبع ما عقبش نمیزنه. اگه بنا باشه مصرف بکنید مال حلال. یه روایتی رو هم میخواستم براتون در همین زمینه روزی حلال بخونم، حدود بیشتر از نصف صفحه آچار و گویندش و راهنمایی کنندش وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام، این انسان والایی که شخصیت سوم کل هستیه، خدا، پیغمبر، امیرالمؤمنین. بله، پیغمبر می‌فرماید، این روایت هم طلای 24 عیاره. حالا بعد منبر من بنویسین تو دفتر بغلیتون، تو تقویمتون یادتون باشه اهل سنت هم نقل کردن. پیغمبر می‌فرماید شب معراج من بر صفحه عرش خدا فقط سه جمله دیدم: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی چی؟ نخ. یه رمز عجیبی پیغمبر توی عرش دید، فرمود دیدم با خط نور نوشته علی مفتاح الجنه، علی کلید بهشته، بی علی کسی بهشت نمیتونه بره چون در وا نمیشه. چه نعمتی خدا به ما داده؟ توحید، نبوت، ولایت اهل بیت، چه نعمت ما کم نداریم. آگاهی بی خودی میگیم نداریم، سخت، مشکل. نه، با داشتن خدا و پیغمبر و امیرالمؤمنین هیچی برای ما سخت نی. خدا امیرالمؤمنین میگه این سختی ها زمانش کمه، فشارش هم اندکه، قلیل و مکسو. اینا رو که نمیگن سختی، مشکل. کنار بدن جوانش نشست. یکی از سخت‌ترین مصائب کربلا برای کل اهل بیت مصیبت علی اکبر بود. شما بعضیاتون شهید دادین، خانواده ما هم چند تا شهید دادن، دیگه ما میفهمیم یعنی چی، میدونیم. من خواهرم یه پسر داشت، خود مادر این پسر 33 سالش بود بچه شهید شد، سر سال همه دندوناش ریخ. خیلی مصیبت سخت، یه پسر فقط داشت. فرق شکافته علی اکبر رو دامن گذاشت. بدن که چی بهتون بگم، من هیچ وقت مصیبت علی اکبر رو کامل به عمرم نخوندم، نمیتونم، یعنی از دستم نمیاد. چقدر اینجا نیر تبریزی زیبا توضیح میده: پس بی آمد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. ای ز طرف دید خالی جای تو، خیز بینم تا قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده ی لیلا مرا محزون مکن. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه ی لیلا رویم. حضرت سکینه میگه در اون حال بابامو که میدیدم، میدیدم این آدم محتضر داره نفس میکشه. می گفت علی علی دنیا بعد کل افا، دیگه بعد تو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.